ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار توجه مراجع مربوط داخلی و بین المللی در خصوص نشست دوحه برای رفع مشکلات موجود و بهبودی وضعیت آموزش در افغانستان شده است. قرار است در 18 و 19 فوریه نشست در دوحه در مورد افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای کرزی دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در نشست با شمار از استادان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد مشکلات نهادهای تحصیلات عالی بحث و گفتگو کرده است. رئیس جمهور سابق افغانستان بار دیگر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان را یک مسئله حیاتی خوانده، روی اتحاد ملی برای تأمین صلح پایدار در افغانستان تاکید کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که ترویج کنندگان حفظ و صحه این اداره در محلات و مکاتب کار کرده و کودکان و والدین آنها آموزش میدهند که چگونه دستهایشان را با صابون شسته و آب را به طور مسنون ذخیره کنند. یونیسف روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنین نوشته که در سال گذشته همچو آموزش‌ها به بیش از 2 میلیون تن در افغانستان داده شده است. یونیسف می افزاید که در جریان یک سال از 686 هزار کودک که 60% آنها دختران بودند نیز حمایت کرده تا در صنوف اجتماعی آموزش رایگان و با کیفیت را دریافت کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شدند و در پایان سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. حکومت طالبان میگوید که طرح نصب اسکنرهای الکترونیک را در 12 بندر گمرکی افغانستان تصویب کرده است. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شده که قرار است 8 میلیارد افغانی معادل حدود 109 میلیون دلار آمریکایی در این زمینه سرمایه گذاری شود. بر اساس اعلامیه بخش خصوصی این پروژه را از طریق مشارکت عامه خصوصی عملی خواهد کرد. در دوران جمهوری مخلوع افغانستان نیز اسکنرهای الکترونیک و ترازوها در شمار از بنادر مهم افغانستان نصب شده بود. اسکنرهای الکترونیک معمولاً در تفتیش و بازرسی محموله وسایل نقلیه بسیار مهم می باشد و به نظر می رسد که در جلوگیری از قاچاق شمار از مواد ممنوعه نیز مؤثر است. صدر اعظم قطر دیروز هنگام ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که واکنش گروه حماس درباره طرح اخیر آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگانان در کل مثبت بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. قطر با مصر و آمریکا برای برقراری یک آتش بس میانجیگری می کند که شامل توقف طولانی جنگ و آزادی گروگانان توسط حماس خواهد بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی درباره پاسخ حماس به این طرح جزئیات بیشتر نداد، اما بلینکن گفت که او در مورد به رهبران اسرائیل معلومات خواهد داد. و پارلمان اوکراین طرح حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. در حالی که تهاجم روسیه بر این کشور ادامه دارد، پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه حکومت نظامی و احضارات امنیتی را تمدید کرده است. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی طرح تمدید حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای تصویب به پارلمان ارسال کرده بود. در حکومت نظامی معمولاً اکثر امور ملکی به دلیل جنگ متوقف می‌شود و در عوض تمرکز بر امور دفاعی و امنیتی است. بر اساس این قوانین در اوکراین خروج بیشتر مردان و جوانان از کشور ممنوع است و باید برای خدمت عسکری آماده باشند. پایان اخبار. فریدون سنیرل اوغلو هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در مورد نشست آتی در دوحه گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان در این دیدار سنیرل اوغلو ابراز اطمینان کرده که در نشست دوحه تصامیم خوب در مورد افغانستان گرفته خواهد شد، اما جزئیات بیشتری داده نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
با نزدیک شدن نشست دوحه در مورد افغانستان، فریدون سنیرلیوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مصروف گفتگو با مقامات ارشد طالبان در کابل است. اگرچه سازمان ملل متحد و یا آقای اوغلو هنوز در مورد محتوای این ملاقات ها چیزی نگفتند، اما در اعلامیه ارگ که در کنترل طالبان قرار دارد به نقل از او گفته شده، مسلم است که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به داشتن روابط و همکاری با طالبان علاقمند هستند. فریدون سنیرلیوغلو با اشاره به نشست آتی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود گفته که انتظار می رود در مورد افغانستان تصامیم خوب گرفته شود. با آنکه در مورد جزئیات این تصامیم در اعلامیه طالبان چیزی گفته نشده، اما سنیرلیوغلو گفته که پس از این نشست در دوحه تغییرات مثبت در روابط جهان با افغانستان رخ خواهد داد. با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با حکومت طالبان محتاطانه برخورد کردند. جامعه جهانی صرف 40 میلیون دلار در هفته با برنامه‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان کمک می‌کند تا کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کند. اما با استقرار مجدد طالبان بسیاری از پروژه های انکشافی تمویل شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا متوقف شده و تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از تدبیر کنفرانس در دوحه، تصمیم سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان با مخالفت طالبان مواجه شده. مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در ملاقات با سنیرلیوغلو بار دیگر موضع طالبان را در این زمینه ابراز کرده گفته که در حضور هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به انتصاب نماینده خاص نیاز نیست. اعلامیه ارگ در مورد دیدار سنیرلیوغلو با مولوی عبدالکبیر می افزاید که این مقام ارشد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا به شماری از قوانین و کنوانسیون های بین المللی پابند باشند. اما گفته نشده که سنیرلیوغلو از کدام قوانین و کنوانسیون ها یاد کرده است. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، محدودیت های زیاد در برابر زنان و دختران افغان ایجاد شده و اکثر قوانین در این زمینه نقض شده است. محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت های گسترده بر کار و فعالیت زنان موضوع است که بارها در سازمان ملل متحد و از سوی جامعه جهانی مطرح شده و از طالبان خواسته شده تا این محدودیت ها را لغو کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از زنان اشتراک کننده در نمایشگاه ام البلاد در بلخ می‌گویند بازار فروشادشان کمرنگ است. آنها که کارشان بافندگی، سوزن‌دوزی و تولید لباس است، خواهان فراهم شدن زمینه فروش تولیداتشان هستند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ با تایید مشکلات زنان تجارت پیشه می‌گویند هدف از برگزاری این نمایشگاه هم رشد تجارت و معرفی تولیدات بلخ و ولایت‌های همجوار است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از زنان متشبث که در نمایشگاه ام البلاد در شهر مزار شریف ولایت بلخ شرکت کردند، از مشکلاتشان از جمله کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. این نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی و دیگر فراورده های داخلی روز دوشنبه با 80 غرفه از متشبثین زن و مرد گشایش یافت. نظیفه، یکی از زنان تجارت پیشه و تولید کننده صنایع دستی، در این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت:
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید و فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره، از این چیزا داریم. ما مثلا از هندوستان و پاکستان لباس میخواهیم، در اینجا وارد میکنه تا مردم بفروشانیم، اما با ما هیچ زمینه برابر نیست تجارت ما را پیش ببریم. هیچ زمینه برای ما مساعد نیست. برای ما نمایشگاه هم تا شوم. ما باید فروش بکنیم و هنر خانم های افغان باید در تمام جهان یعنی نشر پخش شود.
نیلوفر که دیگر از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگوید که با دلیل محدودیت های وضع شده فروشاتشان در نمایشگاه هم کم رنگ است.
یکی از مشکلات عمده در نمایشگاه سطح فروشات ما را توانست بسیار پایان بیاره، همین ممنوع بودن آقایان بود که اینا اجازه نداشتند در سالن نمایشگاه زنانه داخل بیاین و یا خرید و فروش داشته باشند.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای حمایت کننده تقاضا دارند که تولیداتشان حمایت و زمینه فروش تولیداتشان را در داخل و بیرون از افغانستان فراهم کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ نیز مشکلات زنان تجارت پیشه این ولایت را تایید می کنند و می گویند در این نمایشگاه برای زنان سهم بیشتر داده شده است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند. اسدالله اسدی رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت
در این نمایشگاه برای روی که تولیدات بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک نمایش داده میشه، بیشتر کارهای دستی هم به نمایش گذاشته میشه. چگی کارهای دستی توسط انگشتان طلایی خانوما صورت میگیره. ما تقریبا 2/3 همین نمایشگاه را به خانوما اختصاص دادیم. اینا بسیار با مشکلات دچار است.
نمایشگاه صنایع دستی و فراورده های داخلی ام البلاد از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و صنایع و معدن بلخ به همکاری مالی سازمان جهانی کار یا ILO برگزار شده است. ما مشکلات زنان تجارت پیشه و متشبث را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این با رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از تمامی تولید کنندگان داخلی به شمول زنان در افغانستان حمایت میکند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های مختلف را بر کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان وضع کردند که ممنوعیت حضور مردان در نمایشگاه های زنان بخشی از این محدودیت ها است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فردا 8 فوریه انتخابات پارلمان های مرکزی و ایالتی پاکستان دایر می شود و امروز سکوت قبل از انتخابات است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که مبارزات انتخاباتی در این کشور نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسید و احتمال دارد که به میزان اشتراک مردم در انتخابات تأثیر کند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که تدابیر لازم برای امنیت انتخابات روی دست گرفته شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
امروز سکوت قبل از رایدهی در انتخابات پارلمانی پاکستان است و فردا پنجشنبه 8 فوریه مردم پاکستان به مراکز رایدهی می روند تا برای انتخاب اعضای پارلمان های مرکزی و ایالتی آن کشور رای دهند. برای اشتراک در انتخابات فردا بیش از 120 میلیون پاکستانی واجد شرایط رایدهی ثبت نام کردند. پارلمان ملی پاکستان 336 کرسی دارد که از جمله 266 نماینده از طریق رایدهی مستقیم انتخاب می شوند. از جمله 70 کرسی باقی مانده پارلمان ملی پاکستان 60 کرسی آن برای زنان و 10 کرسی دیگر آن برای اقلیت‌های غیر مسلمان اختصاص داده شده است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که شماری از فعالان این انتخابات را از قبل ناقص خواندند. مرکز تحقیقاتی گالپ نیز در گزارش جدید گفته که در سالیان اخیر به اعتمادی مردم پاکستان به انتخابات در این کشور افزایش یافته و از هر 10 پاکستانی 7 تن آن به واقعی بودن انتخابات باور ندارند. بر اساس گزارش گالپ وضعیت سیاسی و اقتصادی در پاکستان نیز از سال 2018 میلادی به این سو رو به وخامت نهاده است. انتخابات فردا در پاکستان در حال دایر می شود که مبارزات انتخاباتی در این کشور نسبت به گذشته کم رنگ تر به نظر می رسید و احتمال دارد که به اشتراک مردم در انتخابات تأثیر کند. در آستانه انتخابات تنش‌های سیاسی در پاکستان افزایش یافته، عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان زندانی است و حزب تحریک انصاف برهبری و نیز از اشتراک در این انتخابات منع شده است. بانک مبارزات انتخاباتی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف پررنگ‌تر به نظر می رسید و ممکن است که نواز شریف بار دیگر صدر اعظم پاکستان شود، ولی به عقیده کارشناسان نامزدان طرفدار حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان صدر اعظم سابق و نمایندگان حزب پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بهتو زرداری نیز نقش مهم را در این انتخابات خواهند داشت. در آستانه انتخابات فردا پاکستان به خصوص ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان شاهد افزایش ناامنی‌ها بوده و جدایی طلبان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان حملات را انجام دادند. ولی مقامات امنیتی پاکستان به شمول مقام‌های خیبر پختونخوا به رسانه‌ها گفتند که تدابیر